دو بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در جمعه 16 خرداد 1399 این وقت رو داریم که توی این روز تعطیل در کنار شما باشیم، مروری کنیم بر آخرین خبرها و گزارش‌ها. پس با ما بمانید و جایی نرید، یک مجله فشرده و شنیدنی رو براتون پیش رو داریم. بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با هانا کاویانی که در کنار من در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران به دلیل آزادی مایکل وایت تشکر کرده و گفته تهران نباید برای دستیابی به توافق به گفته او بزرگ منتظر نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا شود. آقای ترامپ با بیان اینکه پیروز این انتخابات خواهد بود، افسوده توافقی که پیش از انتخابات به دست آید بهتر خواهد بود. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم که برای تحویل گرفتن مایکل وایت به سوئیس رفته، به خبرنگاران گفته مذاکره با ایران هیچگاه سرراست نیست و نقاط توقف و سرگیری متعددی دارد. آقای هوک با گروگانگیر خواندن حکومت جمهوری اسلامی همچنین افزوده که دیپلماسی آمریکا در این زمینه همواره موفق بوده است. همزمان با آزادی مایکل وایت اعلام شد در آمریکا نیز مجید طاهری، یک شهروند ایرانی آمریکایی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا، آزاد شده است. بر اساس تازه‌ترین آمار در 24 ساعت گذشته بیش از 130 هزار نفر در جهان به کرونا مبتلا شده و بیش از 4800 تن در اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. آمریکا، برزیل و روسیه بالاترین تعداد مبتلایان را به خود اختصاص داده و بریتانیا با نزدیک به 40 هزار جان باخته بالاترین میزان مرگ و میر بعد از آمریکا را ثبت کرده است. در ایران به گفته مقامات رسمی در روز گذشته بیش از 3500 بیمار جدید شناسایی شدند، این در حالی است که این آمار مورد تایید نهادهای مستقل داخل و خارج از ایران نیست و این نهادها آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار اعلام شده می‌دانند. مقام‌های بهداشتی در استان گیلان هم از آغاز موج دوم شیوع کرونا در این استان خبر دادند. یک شناور تجاری ایرانی به نام بهبهان روز پنج شنبه در سواحل عراق و در نزدیکی خور عبدالله غرق شد. به گفته مدیر کل ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران، دو نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. او همچنین از مفقود شدن یک تبع ایران و یک تبع هند خبر داد و گفته 4 نفر از سرنشینان این کشتی نجات یافتند. به گزارش رسانه‌های عراقی، کشتی بهبهان زمانی که منتظر ورود به بندر ام القصر عراق بود، در آب‌های سرزمینی عراق غرق شد. هنوز دلایل غرق شدن این کشتی اعلام نشده است. اعتراضات در آمریکا در پنج شنبه شب به رغم اعمال مقررات منع آمد و شد در برخی شهرها از جمله نیویورک و واشنگتن ادامه یافت. این 10 شب متوالی است که تظاهرکنندگان در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، مردی سیاه‌پوست و غیر مسلح توسط نیروهای پلیس در شهر مینیاپولیس تجمع می‌کنند. روز پنج شنبه وکیل جورج فلوید در مراسم یاد بود و گفت قول می‌دهد که عدالت در مورد جورج فلوید به جا در بیاید. صدها نفر در مراسم یاد بود آقای فلوید حضور داشتند. همچنین اتهام دریک شوون، ماموری که با فشردن زانو بر گردن جورج فلوید باعث مرگ او شد، به قتل درجه 2 یعنی شبه عمد تغییر کرده است. سه افسر پلیس همراه او در جریان این عملیات نیز با حکم دادستانی بازداشت شدند. شماری از مردم هنگ کنگ روز پنج شنبه در مراسم یادبود سرکوب خونین اعتراضات میدان تیانانمن چین شرکت کردند. مقامات هنگ کنگ برگزاری این تجمع را ممنوع کرده بودند. در برخی از محلات هنگ کنگ ماموران پلیس با معترضان درگیر شدند و عده‌ای را بازداشت کردند. این اولین بار است که در مراسم سالگرد این واقعه در هنگ کنگ نارامی روی می‌دهد. امسال با توجه به تصویب قانون امنیتی جدید برای هنگ کنگ در پارلمان چین، برگزاری این مراسم حساسیت فراوانی ایجاد کرده بود. طبق این قانون، نهادهای امنیتی چین زین پس می‌توانند در صورت لزوم در هنگ کنگ مستقر شوند و بی احترامی به سرود ملی چین جرم تلقی می‌شود. و سنای آمریکا با اکثریت آرا کاندیدای دونالد ترامپ برای احراز منصب ریاست آژانس فدرالی را که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌های چون صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است تایید کرد. این رسانه‌ها از طریق مالیات شهروندان تأمین مالی می‌شوند. مایکل پک با 53 رأی موافق در مقابل 38 رأی مخالف برای دوره 3 ساله به ریاست آژانس آمریکایی رسانه‌های جهانی یا USAGM انتخاب شد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که بریم سراغ مجله نیمروزیمون. میزبان شما در این نیمروز جمعه محمد زرقامی هستم. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به همزمانی آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکایی در ایران، و اظهارات تازه دونالد ترامپ: ایران برای توافق منتظر نتیجه انتخابات نماند. از آخرین های کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت، در شرایطی که مسئولان رسمی میگویند مردم باید کرونا را به عنوان عامل بیماری و مرگ و میر جدی بگیرند. سری هم خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی و نگاهی خواهیم کرد به پرونده سبا کرد افشاری. خیلی خوش اومدید. اجازه بدید که سرراست بریم سر اصل مطلب. دو روز پس از بازگشت سیروس عسکری، شهروند ایرانی زندانی در آمریکا، به خاک ایران، مایکل وایت، ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا، هم آزاد شد و وارد خاک آمریکا شد. همزمان روز جمعه اعلام شد که یک ایرانی با نام مجید طاهری که به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران متهمه، اجازه سفر به ایران و ملاقات با خانواده‌اش رو دریافت کرده. دونالد ترامپ در توییتی تحولات مذکور رو نشون دهنده امکان رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران دونسته. گزارشی رو بشنوید در ابتدا از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه در توییتر خود به رسیدن مایکل وایت، ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا و زندانی در ایران، به خاک آمریکا اشاره و از ایران بابت این آزادی تشکر کرد. روز گذشته اعلام شد که مایکل وایت آزاد شده و عازم سوئیس است. آقای وایت به ادعای قوه قضاییه ایران شاکی خصوصی داشت و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران با جلب رضایت مادی و معنوی این شاکی زمینه آزادیش فراهم شده. آقای وایت به محض ورود به خاک آمریکا از دونالد ترامپ تشکر کرد و دیپلماسی او را موفق نامید.
می‌خواهم شخصا از رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر تلاش‌های دیپلماتیکش تشکر کنم. او دوباره آمریکا را قدرتمند کرده است و مشتاقانه منتظرم ببینم آینده کشورم چگونه رقم خواهد خورد.
قرار بود برایان هوک، نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران، نیز عازم سوئیس شود و آقای وایت را به آمریکا بازگرداند. برایان هوک که یکی از چهره‌های شناخته شده کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران است، در فرودگاه زوریخ سوئیس و پس از ملاقات با مایکل وایت چنین گفته است:
مذاکره با ایرانی‌ها هرگز مذاکره‌ای راحت و یکسره نیست. فراز و فرود و آغاز و پایان بسیاری دارد. باید صبور باشید. جمهوری اسلامی رژیمی است که برای 41 سال شهروندان آمریکایی را به گروگان گرفته. دیپلماسی ما موفق بوده و همچنان روی آن کار خواهیم کرد.
آقای وایت 2 سال پیش زندانی شد و پیرو ابتلا به ویروس کرونا در زندان مرکزی مشهد از زندان آزاد و در سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در خاک ایران، مستقر شد. رویترز میگوید آزادی مایکل وایت بخشی از توافق میان ایران و آمریکاست که طی آن آمریکا به مجید طاهری، شهروند ایرانی آمریکایی، اجازه مسافرت به ایران و دیدار با خانواده‌اش را می‌دهد. آقای ترامپ در توییتی با اشاره به این توافق میگوید این معامله نشان داد که توافق با ایران شدنی است و اگرچه او پیروز انتخابات پیش رو خواهد بود، اما ایران باید بجنبد و همین حالا به توافق بزرگ با آمریکا برسد. رویترز میگوید این مذاکرات ماها میان نمایندگانی از ایران و آمریکا در جریان بوده است. اما آزادی مایکل وایت و اجازه سفر به ایران به مجید طاهری بار دیگر یاد و نام دیگر زندانیان دو تابعیتی که در ایران به اتهام‌های ناروشن امنیتی زندانی‌اند را زنده کرده است. افرادی نظیر سیامک نمازی، باقر نمازی و مراد طاهباز، ایرانی آمریکایی‌هایی که وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظرش وعده آزادیشان را داده. در بیش از 3 سالی که دونالد ترامپ ریاست دولت آمریکا را بر عهده داشت، تنها ژیائو وانگ و مایکل وایت شهروندان آمریکایی و نزار زکا شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا آزاد شدند و هیچ زندانی دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی دیگری آزاد نشده، که این مسئله نگرانی خانواده نمازی را در پی داشته است. همچنین کشور فرانسه که فریبا دلخواه را در ایران در زندان دارد نیز با آزادی مایکل وایت از جمهوری اسلامی خواسته تا این شهروند دو تابعیتی را آزاد کند. در مورد فرانسه نیز در ماه‌های اخیر یک مورد تبادل زندانی صورت گرفته که تیان یک شهروند فرانسوی به نام رولان مارشال با یک ایرانی که به دور زدن تحریم ها متهم بود مبادله شد.
بله، شنیدید گزارش سمیرا قرایی رو که اشاره‌ای داشت به آزادی مایکل وایت شهروند آمریکایی در ایران و هم زمانی این آزادی با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که گفته ایران برای توافق منتظر نتیجه انتخابات نمونه. در اینجا همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین واکنش‌هایی که تا این لحظه بوده به آزادی مایکل وایت و از طرفی بازگشت سیروس عسکری شهروند ایرانی زندانی در آمریکا و مسائلی که این هول و هوش داره میچرخه، از جمله مجید طاهری که او هم اجازه سفر پیدا کرده به ایران. آقای تقی‌زاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول صحبت‌های آقای ترامپ رو بهش یک نگاهی بندازیم که به نظر شما این صحبت‌ها در شرایط کنونی بیشتر به چه دلیلی داره ابراز میشه؟ خب ما شاهد تحولاتی هستیم چه در ایالات متحده آمریکا و چه در ایران و مسائلی که در ایران میگذره به واسطه فشار حداکثری که دولت آقای ترامپ متوجه جمهوری اسلامی کرده.
اونچه که برای دولت ترامپ الان اهمیت درجه یک داره انتخاباتی که حالا آقای ترامپ خودش رو اندکی از رقیب احتمالی دموکراتش آقای جو بایدن عقب میبینه و اگر در زمینه سیاست خارجی به موفقیت دست پیدا بکنه اون رو میتونه به عنوان سرمایه‌ای در هفته های منجر به روز سوم نوامبر که انتخابات برگزار میشه مورد استفاده قرار بده. به همین ترتیب بودی که وقتی آقای جیوبنگ هم آزاد شد در ماه دسامبر از او استقبال رسمی هم در آلمان و هم در آمریکا به عمل اومد و این بار هم آقای براین هوک به داخل هواپیمای اختصاصی با مارک سوئیس رفت و آقای مایکل وایت رو در مقابل دوربین های تلویزیونی پایین آورد و از این به عنوان یک عامل تبلیغات سیاسی استفاده کرد.
خب در اون زمان چه معنایی داشت آقای تقی‌زاده؟ میدونیم که آقای ترامپ در اون زمان هم که همین اتفاق افتاد برای پژوهشگر چینی آمریکایی که توی ایران زندانی بود و آزاد شد اعلام کرد که مذاکرات منصفانه بوده و الان هم این اظهارات رو شاهد هستیم. این دو برهه تاریخی در اون زمان چه کار کردی داشت؟ حالا اینجا که شما اشاره میکنید که بیشتر مسئله انتخابات مد نظر آقای ترامپ.
یک اهمیت برای این است که اولا مذاکرات صورت گرفته و این مذاکرات رو حتی آقای ابوالفضل مهرآبادی یکی از اعضای ایرانی سفارت پاکستان در واشنگتن تایید کرد، ولی به علت کرونا قضیه تا حدی موفق بود. ولی آقای ترامپ باید توجه داشته باشه در ایران اتفاقاتی افتاده، رئیس مجلس عوض شده، حرکت به سمت یک سو کردن عوامل قدرت، در ماه اکتبر مسئله امکان تمدید تسلیحاتی ایران و یا لغو اون وجود داره و چند هفته بعد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا. جمهوری اسلامی این خطر رو نمی‌کنه به استقبال مذاکراتی بره که هنوز تکلیف رئیس دولتش روشن نشده و بعد از روشن شدن تکلیف دولت نوبت انتخابات رئیس جمهوری در ایرانه و اصولگرایان ایران ترجیح میدن با دولت بعدی آمریکا اوتوکرات و خودشون.
خب همین مسئله آقای تقی‌زاده یک سواله، این که آقای ترامپ واقعا این موقعیت رو ازش آگاهی نداره که به هر حال اتفاقاتی که در ایران هم داره میفته در حوزه سیاست داخلی، با توجه به اینکه دولت آقای روحانی هم دولتیه که داره به کار خودش پایان میده به زودی و مجلس هم الان در دست اصولگرایانه و پیشبینی میشه که احتمالاً دولت بعدی هم یک دولت اصولگرا باشه، فکر میکنید که این موقعیت مناسبی الان برای آقای ترامپ که مسئله مذاکرات و این درخواست رو مطرح کنه؟
ببینید ترامپ هم یک انسانه، او هم همه قضایای پشت و روی پرده در یک لحظه بیادش نمیاد. توییت کردنش هم دیپلماسی فوری و دقیقی است. او میخواد از افکار عمومی استفاده بکنه و آمادگی خودش رو برای مذاکره به روح رای دهندگان آمریکایی بکشه، حتی اگر اطلاع و اشراف کافی از تمام روسا و تحولاتی که انجام گرفت در ایران و انجام خواهد گرفت در ایران و آمریکا مطلع باشه.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به واسطه آزادی مایکل وایت شهروند آمریکایی در ایران صورت گرفته، همزمان با آزادی سیروس عسکری بوده و همچنین مجید طاهری دیگر ایرانی که متهم بوده که تحریم‌های آمریکا رو دور زده و اجازه پیدا کرده که برای ملاقات با خانواده‌اش به ایران سفر کنه. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2020221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم پیش شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برگردیم به ماجرای کرونا در ایران که همچنان خبرساز هست. همچنان خبرها میرسه که هشدارها بالا گرفته، به ویژه که تعداد مبتلایان دارن اضافه میشن، وضعیت سفید تا قرمز در بسیاری از مناطق ایران صحبتش هست و نکته اساسی اینه که شهروندان ایرانی جدی نگرفتن ماجرای کرونا رو بعد از فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. اما بیشتر از این رو میریم سراغ روزبه بلهری تا از او بشنویم. روزبه بهت سلام میکنم و فکر میکنم پیش از هر چیز یه نگاهی بکنیم به این ادامه روند سعودی ابتلا به کرونا که نگرانی های بسیاری رو به دنبال داشته و من دیدم استاندار فارس هم گفته که مردم کرونا رو به عنوان عامل بیماری و مرگ و میر جدی بگیرن.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. ابتدا اشاره بکنم که همونطور هم که اشاره کردی وضعیت یه مقدار تغییر کرده، اینکه همچنان در خوزستان قرمز، استانهای هرمزگان، کردستان و کرمانشاه در وضعیت هشدار جدی قرار دارن و در سه روز قبل آمار ابتلا به کرونا بالای بیش از 3000 تن در روز بوده که به هر حال باعث نگرانی شده. در همین ارتباط معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته از ستاد ملی کرونا می‌خوایم در صورت امکان هفته آینده با رعایت تمام جوانب محدودیت‌هایی رو در سطح هرمزگان اعلام بکنن و گفته از 26 مورد ابتلای جدید 123 تن زیر 40 سال قرار دارن و گفته اگر وضعیت همینطوری پیش بره در دو هفته آینده شرایط بسیار بحرانی و شکننده به وجود میاد. انعطاله رعینی استاندار فارس هم از مردم مستاق خواسته مواظب سلامتی خودشون باشن و گفته نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در خصوص افزایش شیوع ویروس کرونا در استان افزایش پیدا میکنه. از 6 شهرستان فارس 25 شهرستان دو رقمی هست ابتلا، در حدود 7 شهرستان با 3 رقمی شده و پیشتر رئیس علوم پزشکی گیلان از شروع موج دوم شیوع کرونا در این استان خبر داده بود و گفته بود که نشون دهنده فرارسیدن پیک دوم این بیماری هست، در حالی که قضیه موج رو میگفتن در پاییز احتمال خواهد داشت در ایران صورت بگیره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم نسبت به اوجگیری آمار ابتلا در این استان هشدار داد.
روزبه بلهری با ماست. من یک عذرخواهی بکنم بابت اینکه کیفیت خط خیلی خوب نبود. همکاران من یک بار دیگه با روزبه تماس میگیرن. خب به لحاظ شرایط دورکاری روزبه خارج از استودیو حضور داره و با ما در تماس بود. اجازه بدید که بریم سراغ همکار دیگرم مانیا منصور تا روزبه بار دیگه به جمع ما بپیونده. همین موضوع کرونا رو با مانیا پی بگیریم. مانیا بهت سلام میکنم. به هر حال میدونم که این روزها همچنان فضای شبکه‌های اجتماعی دور از نگرانی درباره کرونا نیست و انتقادهایی که این سو آن سو میشه به مقام‌های مسئول در خصوص سیاست‌هایی که اعمال می‌کنند در ارتباط با کنترل بحران کرونا در ایران.
بله سلام محمد، درسته همطور که گفتی افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در ایران موج دوم این بیماری در بخش‌هایی از ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته، ابراز خشم و نگرانی از این مسئله و مدیریت مسئولین در کنترل بیماری در میان کاربران زیاد هست با هشتگ‌های کرونا، موج دوم کرونا، کووید 19، ایران، جورج فلوید و مسئولین بی‌کفایت. نمونه انتخاب کردم از جمله ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه نوشته کمی از خیابان‌های آمریکا و خونخواهی شهید جورج فلوید رو برگردانید به سمت ایران و بنگرید که موج دوم کرونا دارد قتل عام می‌کند. غالب کشورهای موج اول موفق به مهار کرونا شدند و گرفتاری ایران در موج دوم حکایت از یک ناکارآمدی و سوء مدیریت مرگبار داره. سپر نوشته ظاهرا روحانی بامداد جمعه متوجه میشه که کرونا دوباره به نقطه اوج خودش رسیده در ایران و با تعداد ابتلای حدود 3600 نفر در روز رکورد زده طی 3 ماه اخیر. ایشون تازه گفتن اگر آمار بره بالا محدودیت ها رو برمیگردونیم. چقدر دیگه آمار باید بالا بره؟ طی 2 روز اخیر نزدیک 7000 نفر مبتلا شدن. سینا نوشته آمار مبتلایان کرونا روز به روز در ایران داره زیاد میشه. وزیر بهداشت هشدار میده کرونا چموشتر شده، اما عده‌ای از مدیران هستن که خود را برتر از متخصصان میدونن و با یک سری پروتکل های مندرآوردی و غیر علمی اقدام به بازگشایی های غیر ضروری میکنن. سپیده نوشته در حالی که رژیم آخوندی مردم ایران را به کام کرونا میفرستد، محیط زیست را نیز در معرض نابودی قرار داده. روزهاست که جنگل‌ها و مراتع 9 استان در زاگرس همچنان در آتش می‌سوزند و رژیم هیچ اقدام موثری نمی‌کنه. مردم با دست خالی به مقابله با آتش رفتند. دانیال نوشته انقدر حواسمون به اتفاقات و حوادث تظاهرات آمریکا هست متوجه نشدیم که آمار مبتلا به کرونا در ایران از موج اول هم بالاتر رفته. شما نوشته در حالی که خیلی از کشورهای کرونا زده این بیماری رو کنترل کردن، ایران تنها کشوریه که پیک دوم کرونا رو زده. عاقبت برداشته شدن محدودیت ها و عادی سازی کرونا در بین مردم توسط برخی مسئولین و صدا و سیما باعث افزایش آمار مبتلایان در کشور شده. کاربری نوشته این رکورد جدید به خاطر بازگشایی حرم هاست، اگر حرم ها و اماکن متبرک بازگشایی نمیشد آمار بالا نمیرفت. محمد نوشته میگن دیروز رکورد کرونا در ایران شکست، ولی من میگم رکورد بیکفایتی مدیران شکست. راستی اون وجه برداشت از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا چی شد؟ امیر نوشته در حالی که کرونا تو ایران به اوج خودش رسیده، نماز جمعه رو برگزار میکنن و احتمالاً از بدبختی های مردم آمریکا و ظلمی که حکومت آمریکا به مردمش میگه خطبه میخونن. آخرین توییت که خیلی مهمه ناهیده که میگه حالا که موج دوم کرونا اومده، بچهای ما باید فردا برن سر جلسه امتحان حضوری امتحان بدن. مگه حضوری درس خوندن که حضوری امتحان بدن؟ تازه کرونا هم بگیرن و برگردن خونه. ظلم به کودکان و نوجوانان هم حدی داره.
بله سپاس از مانیا منصور. نگاهی بود به نگرانی های شهروندان ایرانی که در شبکه های اجتماعی باستا پیدا کرده در خصوص کرونا و اینکه حالا چقدر ما خودمون جدی میگیریم این مسئله رو. یک بار دیگه برگردیم به روزبه بلحری که همراه ماست و نگاهی بکنیم باز به باقی مانده خبرهای کرونایی با توجه به اینکه به هر حال بسیاری از مناطق ایران گزارش میشه که در قرق کرونا هست و کرونا از نفس نیفتاده مثل فارس و هرمزگان و اینا. روز بپردازیم به این که به هر حال هشدارها رفته بالا در این میون، هشدارهای مقامهای بهداشتی. میخوای از این مسئله در اینجا صحبت کنیم؟
بله با سلام دوباره، امیدوارم که صدام البته درست باشه و
صدات خوبه،
مشکلی پیش نیاد. خب حمید سوری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران صحبت کرده نسبت به عواقب خوشخیالی مردم، خوشخیالی کاذب در کنترل بیماری کرونا انتقاد کرده. خب این بحثیه که مقام‌های بهداشتی دارن مطرح میکنن، از جمله مینو مهرز صحبت کرده، عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفته فعالیت بیشتر مراکز اداری تجاری آغاز شده بدون اینکه کسی ماسک بزنه یا نکات بهداشتی رو رعایت بکنه و گفته اگر مردم این نکات رو با استفاده از ماسک رو رعایت نکنن دوباره ویروس برمیگرده. عجب در مورد رستوران‌ها هشدار داده که مردم خیلی راحت کنار هم میشینن. حالا همه اینا به کنار، موضوع اینجاست که در بعضی جاها شورای سیاست‌گذاری ائمه جماعت در استانها اومدن و شهرهایی رو که میتونن اقامه کننده نماز جمعه باشن اضافه کردن، از جمله در بوشهر، در یزد و در استان مرکزی. و خب همه اینا در شرایطی که میگن اگر رعایت نشه اصول یا پروتکل های بهداشتی باید منتظر وضعیت بدتری باشیم.
سپاسگزارم. امروز به متاسفانه وقتمون زیاد نیست که به این مسئله بپردازیم بیشتر، حتما در مجله بعد از ظهر، مجله بعد از ظهر با تو همراه خواهیم بود و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، درباره یه مسائل مبتلا به کرونا در ایران. بریم سراغ یک موضوع دیگه که این روزها بحث برانگیز هست، اونم سبا کرد افشاریه که فعال مدنی زندانیه که از حکم 15 سال زندانش در دادگاه تجدید نظر تبرئه شده بود با ابلاغ مجدد این حکم، اما خانم کرد افشاری روبرو شده. این در حالیه که وکیل این فعال مدنی زندانی گفته که اجرای احکام دادسرای ارشاد مفاد دادنامه تجدید نظر رو تغییر داده. گزارشی رو در اینجا داریم از پروانه وحید منش در این باره.
راحله احمدی، فعال مدنی زندانی در زندان اوین و مادر سبا کرد افشاری، نسبت به تغییر حکم زندان دخترش اعتراض کرده است. حسین تاج، وکیل این فعال مدنی، روز شنبه 11 خرداد ماه اعلام کرد دادگاه تجدید نظر سبا کرد افشاری را از اتهام تشویق به فساد و فحشا که منجر به 15 سال حبس بود تبرئه کرده است، اما دایره اجرای احکام مجدداً همین حکم را در زندان به خانم کرد افشاری ابلاغ کرده است. وی سپس در حساب توییتر خود اعلام کرد در مراجعه به اجرای احکام دادسرای ارشاد دریافته که مفاد دادنامه تجدید نظر را تغییر دادند. سبا کرد افشاری، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، در حالی در زندان است که مادر او راحله احمدی نیز به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به 50 ماه زندان محکوم شده است. به گفته خانم احمدی، وکیل سبا کرد افشاری در حال حاضر در حال پیگیری این موضوع است. مادر این فعال مدنی از مقامات قضایی خواسته است که در خصوص ابلاغ این دو رأی متناقض به دخترش وارد عمل شده و اصلاحات قانونی را اجرایی کنند. او در نامه خود تاکید کرده در صورت عدم توجه به خواسته قانونیش به عنوان یک مادر از کلیه حقوق خود جهت اعتراض مدنی استفاده خواهد کرد. سبا کرد افشاری که یکی از فعالان کمپین چهارشنبه های سفید بود، خرداد ماه 98 در تهران بازداشت و پس از چند روز به زندان قرچک ورامین منتقل شد. به گفته فعالان مدنی، وی در روزهای نخست دستگیری به شدت زیر فشار برای اعتراف تلویزیونی بود. مادر او راحله احمدی نیز اندکی بعد بازداشت شد و هنگامی که پس از چندی با وثیقه آزاد شد، با انتشار ویدیویی تأکید کرد که بازجویان در صدد اخذ اعتراف تلویزیونی از دخترش هستند. سرانجام شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری در حکم اولیه خود سبا کرد افشاری را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7.5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم کرد. مطابق قانون مجازات اسلامی از این 24 سال، بیشترین حکم که 15 سال حبس است قابل اجرا بود. با این حال دادگاه تجدید نظر خانم کرد افشاری را از اتهام تشویق به فساد و فحشا تبرئه کرده بود.
بله، شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو که نگاهی داشت به مسئله سبا کرد افشاری، فعال مدنی زندانی که ابتدا حکم 15 سال زندان رو گرفته بود که در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد، اما مجدداً این حکم ابلاغ شده به او و وکیل سبا کرد افشاری هم گفته که اجرای احکام دادسرای ارشاد مفاد دادنامه تجدید نظر رو تغییر داده. اگر نظری در این باره دارید حتما میتونید با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه به هر حال همونطوری که میدونید این روزها بحث کرونا بسیار جدی شده بار دیگه، هرچند طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو به اجرا گذاشتن، اما این طرح نتونست مانع از این بشه که بشه ویروس رو مهار کرد و اخباری که الان داره منتشر میشه به نوعی نگران کننده است. به ویژه همونطوری که در اواسط مجله گفتم، نمیدونم شنیدید یا نه، استاندار فارس گفته که مردم کرونا رو به عنوان عامل بیماری و مرگ و میر جدی بگیرند. کرونا تو هرمزگان بسیار اوضاعش وخیم گزارش شده، در خراسان همچنین افزایش آمار مبتلایان رو داشتیم و 52 آتشنشان اهوازی هم به ویروس کرونا مبتلا شدن. به هر حال مراقب کرونا باشید و کرونا رو فراموش نکنید. سپاسگزارم که با این مجله نیمروزی من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.